هوای چیوال. دوستان گرامی سلام، از نخستین جشنواره تئاتر هامون صدای ما رو میشنوید. در خدمت آقای آرش فلاحت پیشه هستیم، کارگردان نمایش پنهانخانه 15.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم خدمت شما، در خدمتم.
چرا به فلاحت پیشه به عنوان اولین سوال از انتخاب متن بگین و اصلا بفهمید چطور شد که چنین متنی رو انتخاب کردید برای اجرا؟
بله، عرض کنم خدمتتون، دو سال پیش من تصمیم گرفتم در ادامه حالا پروسه آموزشی که یه کوچولو دارم تلاش میکنم داشته های خودم رو با نسل جدید به اشتراک بگذارم، تصمیم گرفتیم خب حالا بیایم به یک تولید حرفه‌ای تئاتر هم فکر کنیم و بچه‌هایی که دارن زحمت میکشن توی این مسیر رو رها نکنیم و به شکل جدیتر با مخاطب مواجه کنیم. خب خیلی ایده ها متن ها بود که اون موقع خب چطور برخورد کنیم، چطور جلو بریم توی این شرایط پیچیده و احمقانه ای که تو حوزه مخصوصا آموزش و برخورد با علاقمندان بازیگری داره اتفاق میفته، ما شبیه این جریان نشیم، هم رنگ نشیم، روی این موج سوار نشیم. خب پنهانخانه 5 در بعد از دو سه تا متن دیگری که مالا اون زمان مطرح بود انتخاب شد. یکی از دلایل مهمش این بود که خود من 20 سال پیش این رو برای حسین کیانی بازی کردم، زمانی که دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بودم و حسین کیانی و گروه ما با این کار درخشیدن توی جشنواره فجر و بعد جشنواره پارما در ایتالیا و اجرا در تئاتر شهر، و اینکه امکان ویژه‌ای برای بازیگر مهیا می‌کرد برای اینکه بتونه قابلیت‌های خودش رو بهتر نشون بده. خیلی از بازیگرای حرفه‌ای ما هم همین الان دوست دارن یه همچین نقش‌هایی رو بازی کنن و خب نمایش ایرانی بود با همون شاخصه های نمایش ایرانی که این قابلیت رو برای بازیگر دوچندان میکرد و این یکی از دلایل بود. و دلایل دیگری که واقعا توی شرایط و زمان خودش در دو سال پیش ما رو به این سمت و سو برد، این تنها چیزی که میتونم بگم.
اشاره کردید به اینکه متن پتانسیل این رو داره که بازیگر بتونه خودش رو مطرح کنه روی صحنه با بازی که از خودش ارائه میده، از چه جهت این رو عنوان کردی؟ دوست دارم برای ما یک مقدار کالبد شکافی بکنی چیزی رو که گفت.
ببینید الان بدون تعارف توی شرایطی که یک مقدار شاید این مقدار ندیگه خیلی بسیار بسیار شاید اینیم که کارها تویی از محتوا شدن و در سطح دارن تنزل میکنن و به خاطر همون جریانیه که شکل گرفته، کارگاه های ایده تا اجرا، علاقمندان بیشماری که حالا الان هم پر از آموزشگاه، پر از مؤسسات آموزشی، پر از آدم هایی که دارن تلاش میکنن به هر نحوی بدون تعارف فقط پول در بیارن، نگاه میکنی میبینی که خب کارها رفته به سمتی که انگار یک دوره همیه و اصلا از اساس با اون چیزی که سالیان پیش ما یاد میگرفتیم و اون مشقتها، صبوریها رو هی مدام بر ما گوشزد میکردن اساتید ما، فاصله گرفته و کارها بیشتر یک سبک و سیاق بیشتر چطور بگم بهتون، سیرک پیدا کرده، شو. و بله پنهانخانه 5 در خب متن و نمایشنامه که بستر اصلی برخورد ما هست با یک جهان تازه، ادبیاتی که حسین کیانی باش برخورد میکنه و اون شاعرانگی که توی کلام ایشون هست، پردازشی که توی تک تک نقش ها داره، اینها همه خب خیلی محکمتر بود و سقوص بیشتری داشت برای اینکه ما به این متن بپردازیم. و خب من خودم هم چون این رو قبلا کار کرده بودم یه حس دیگری هم یه بله یه حس مضاعفی هم وجود داشتش که حالا بتونم خودم با یک رویکرد دیگری روی این متن کار کنم.
اشاره کردید شما به این قضیه که متن‌های آقای کیانی یک شاعرانگی خاص و یک زبان خاصی داره. دقیقا همینطوره، آقای کیانی متن‌هاشون یک زبان خاص، یک زبان آرکائیکی داره و انگار اقتضای اون زبان این سبک از اجراست، کما این که شاید هر کارگردانی با توجه به اون دنیای ذهنی خودش بتونه اون رو به یک سبک دیگه هم اجرا بکنه. این که شما این سبک رو برای اجرا انتخاب کردید، آیا برمیگشت به همین ادبیاتی که متن آقای کیانی داشت یا انتخاب شما بود؟ در این خصوص برای ما توضیح
بدید. همه چیز برای ما در پروسه تمرین شکل میگیره، ما هیچ چیزی رو از پیش نمیبندیم، ما فقط میدونیم که میخوایم یک اتفاق درست رو رقم بزنیم بر اساس شرایط پیش رو، قابلیت تک تک بچه ها. این بچه ها اولین تجربه صحنه ایشون هست، از 2 سال پیش که حتی گروه اولیه‌ای که با من شروع کردیم روی این متن، که فقط الان 1 نفرشون باقی مونده و حتی نزدیک 20-25 نفر از هنرجوهای خود من اومدن رفتن، به خاطر شرایط موجود خیلی ها تاب نیاوردن، دوست نداشتن، دوست داشتن 2 ماهه برن رو صحنه، خیلی زود به اون چیزی که میخوان برسن، ولی ما خب هدفمون چیز دیگری بود. یک بخش قابلیت‌های فردی تک تک بچه‌ها بود، یه بخشی شرایط پیرامونمون بود. یواش یواش همه ما، از حتی برادرم مثلا احسان که طراح نور هست، طراح صحنه، طراح لباس، در لحظه به اون تألیف رسیدیم که چی میخوایم، این جهانی که میخوایم بسازیم چی هست. و روز اول من هیچ‌وقت یادم نمیره که ما نگاهمون این بود که خب یه کار کارگاهی میخوایم کار کنیم با همین لباسای خودشون، یه کار جمع و جور ولی باز هم جدی. و یواش یواش ابعاد بزرگتری پیدا کرد و دوستان و عزیزان بزرگواران بسیاری کنار من اومدن که خب هر گروهی آرزوش همچین کسانی، یکی از اینها رو داشته باشه. ما جمعی اینها رو با هم داشتیم، آقای یار احمدی به عنوان دراماتورژ، همسرشون خانم آبادی نژاد طراح لباس، سینا یلاق بگی طراح صحنه، احسان طراح نور، محمد اسلامی آهنگسازمون و و اسامی که من بخوام بگم خب ممکنه خیلی از قلم بندازه. و یواش یواش این جهانی که ما بر اساس بنمایی خود اثر و متن شکل گرفت، خب حسین کیانی اون سالهای پیش در قالب همون نمایشه ایرانی کاملا با همون فضاها کار کرده بود. من سعی کردم با حفظ شاخصهای نمایشه ایرانی یک مقدار فراتر از اون زمان حرکت کنم، یک مقدار فضا رو متفاوت کنم و یک حرف رو، یک مقدار حرف بزرگتری بزنم. این تلاش رو کردم و براش جنگیدم. تک تک بچه ها 2 سال بی‌وقفه ما تمرین کردیم. این بچه ها حداقل تونستم بهشون این یه چیز کوچولویی رو که یاد گرفته بودم یاد بدم، که خلق کردن، تئاتر، بازیگری، کارگردانی رنج میخواد، سختی داره، صبوری میخواد.
موسیقی در نمایش شما یک عنصر اساسی و اصلیه و خیلی به پیشبرد کار کمک میکنه، به حرکات نمایشی، به بیان دیالوگ ها. از حضور موسیقی زنده در کنار گروهتون بگید و بفرمایید که موسیقی در کنار کار شما چطور شکل گرفت.
موسیقی هم همون طور که مثل تمام اجزای دیگه یک بخش مهم، یک کاراکتر مهمیه تو این اثر. ما حتی گاهن، حالا شما که نمایش رو دیدید، اون روح سرگردان خان میرزا در این خانه ازش یاد میکردیم. به دنبال این بودیم که چیزی جدا از اثر نباشه. حتی آرش عزیزی که برای مدتی در کنار ما بودن و ما از ایشون بهره بردیم، از هنرشون، تا الان که محمد اسلامی هست، هر کدوم اصلا فازاشون با هم فرق داشت، ولی به هر حال همه اینها تلاشمون این بودش که فقط یک بزک نباشه. من همیشه به بچه ها میگفتم اون چیزی که روز اول تصمیم ما بود، حالا الان لباس، گریم، دکور، موسیقی، اینها اضافه شده، نباید بزک کار باشه، باید از جنس کار باشه. باز این هم در همون پروسه، اون فضا و اتمسفر اثر که ما همه گروه بهش رسیدیم بر اساس اون شکل گرفته و هیچ وقت هم هیچ چیز بر ما بسته نیست و هر لحظه داریم تغییر ایجاد میکنیم، بهترش میکنیم، سعی میکنیم بکنیم. و
نمایش شما شاید در وهله اول، نگاه اول وقتی که مخاطب میبینه به نظرش یک نمایش کاملا زنانه بیاد، اما در بطنش یک نماد و یک نشان از یک طغیانه طغیانی که شاید این زنها نمایندش باشن، طغیان علیه اون بی فرهنگیه، مقابله و به پا خواستن. چقدر با این حرف من موافق هستید و چقدر این بچه برداشت میتونه درست باشه؟
ببینید، مسئله زنان و حجمه‌ای که بر زنان هست اصلا مختص فقط ایران و خاورمیانه و این فضا نیست. تو وسط آمریکا هم زنان این مسئله رو دارن براش می‌جنگن و به نوعی، چون حالا به غلط زن یک عنصر ضعیف همیشه تعریف شده، هر جایی که میخوان از قدرتی، از ظلمی صحبت بکنن، بهترین نشانه است که بتونن اونو دستاویز قرار بدن. مطمئنن فراتر از این که ما داریم این مسئله رو واکاوی میکنیم، یک حرف و یک فحوای کلیتری هم وجود داره. جهان پیرامونه و جهانیه که به سمت این ظلم و این ستم خودخواسته داره میره. یه بخش مهم میشم همین واژه خودخواسته هست و مطمئنن باز در یک تعابیر بزرگتری مام میهنه
کاملا.
و خب اون جنس لطیف و زن این رو برای شما سهل الوصول تر میکنه رسیدن به اون منظور. فقط
واقعا از نظر من زن در نمایش شما نماد طغیان و عصیان بود کاملا در نمایشتون.
بله،
و عصیان در مقابل بی فرهنگی،
عصیانی که البته باید با آگاهی همراه باشه و اونجایی که آگاهی وجود نداره راه غلط رو میره و اون چالش و جدال بین عطریجان و مشناز هم بر سر همین هست که داره یادآور میکنه اون فوت کوزه‌گری که عطریجان تلاش داره به اون شاگرد خوب خودش یادآور کنه همینه.
مرسی که تا این لحظه همراهمون بودیم. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. من فقط باز اشاره میکنم به این دو سال زحمتی که بچه‌ها کشیدن و من رو تحمل کردن و اینکه امیدوارم این شرایط که داریم این روزها شاهدش هستیم، که من اعتقاد دارم این هم گذراست، زودتر رخت بر ببنده و ما برگردیم به اون روزهای خوب تئاتر با صبوری بیشتر، تفکر بیشتر، تحمل بیشتر، کارهایی رو شاهد باشیم که پر از محتوا باشه.
دوستان گرامی، سپاسگزارم که تا این لحظه همراهمون بودید. پرنده محمدی هستم و همه شما عزیزان تا گپ و گفت دیگه به خدای مهربانی سلام. سلامت باشید و صبر.